2.12.91 خارج اصول استاد شبیری مبحث تزاهم چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد مرجحات باب تزاهم هست. مرحوم شهید صدر می فرمایند که مرجحات باب تزاهم بنابر تحقیق همش بازگشت میکنه به ورود یک دلیل بر دلیل دیگر یا در مرحله امتثال یا در مرحله تنجس یا در مرحله فعلیت مذهب. قبل از اینکه وارد ذکر کلام مرحوم شهید صدر بشم اشاره به یه نکته ای را عرض کنم. شهید صدر یه بحثی داره در مورد ورود، میگه این هست که ورود معناش این هست که یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو از بین ببرد. برای هر دلیلی 5 مرحله تصور میشه و در هر یک از این مراحل میتواند موضوع دلیل دیگر رو از بین ببرد. یکی مرحله جعل، یکی مرحله مجعول و فعلیت حکم، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله وصول حکم، مرحله چهارم، مرحله تنجز حکم و مرحله پنجم امتثال حکم. ممکن است یک دلیل جعلش موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد، ممکن است فعلیتش موضوع دلیل دیگر از بین ببرد، ممکنه وصولش فعلیت دلیل دیگر از بین ببرد، یا تنجزش یا امتثالش. و تزاهم رو در واقع از مصادیق مرجحات رو میگه، بعضیش اونهایی هستن که امتثال یک دلیل موضوع دلیل دیگر از بین میبره، بعضیش اونهایی هستن که فعلیت یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره و بعضی فعلیتش و بعضی تزاهم از این سنخ هست، جایی که یک مرجح یعنی یک دلیلی اون دلیلی مقدم است که به امتثالش یا به فعلیتش موضوع دلیل دیگر از بین میبره. این کبرای کلی هست ایشون قائله و بعد تو مثالاش تطبیق میکنیم میده و اینها.
باشه، لازمه از من متناسخ باشه، مثلا این فعلیت یه دلیل باید از من فعلیت اون دلیل رو از بین ببرم.
اصلا مورد ما اینجایی هست که فعلیت دلیل دیگر رو میخوایم از بین ببریم. اصلا که یه دلیل وارد بر دلیل دیگر است، یعنی باعث میشه اون دلیل موضوع نداشته باشه، موضوع فعلیتش از بین میره. عرض کنم خدمت شما. بعد خب وارد بحث مرجحات میشه. حالا اینا مثلا 5 مرحله‌ای که ایشون برای ورود تصویر میکنه به هر کدوم مثال میزنه و بحثایی میکنه، من فقط نمیخوام وارد اون بحثا بشم، خارج از بحث ماست، فقط خواستم این مراحل رو تو ذهنتون باشه که کلام شهید صدر روشن بشه. خب اولین مرجح باب تزاهمی که مرحوم ناینی ذکر کرده، ترجیح حکمی که قدرت عقلی در موضوعش اخذ شده بر حکمی که قدرت شرعی در موضوع دلیلش اخذ شده. ایشون می‌فرماید مراد از قدرت شرعی قدرتی است که علاوه بر خطاب در ملاک حکم هم دخیل باشه. به حکم عقل قدرت شرط خطاب و تکلیف است. حالا یا به جهت قبح خطاب عاجز و تکلیف عاجز، یا به جهت اقتضاء نفس خطاب، حالا به هر بیانی قدرت دخیل در خطاب باشه. یه موقعی قدرت در ملاک دخالت نداره و کسی که عاجز هست ملاک در حقش فعلیه، ولی خب نمیتونه این ملاک رو استیفا کنه. یه موقعی هست نه، قدرت در ملاک دخالت داره و کسی که عاجز است اصلا چیزی ازش فوت نمیشه، ملاکی نداره که دنبال تأمین این ملاک باشیم. مرحوم نایینی میفرماید که اگر دو تا حکم داشته باشیم که یک حکمی قدرت در ملاکش دخالت نداشته باشه، بر حکمی که قدرت در ملاکش دخالت داشته باشه مقدم است. خب صحبت سر این هست که وجه مرجحیت این مرجح چیه. آقای صدر تعبیری دارن، من تعبیر رو یک کمی تغییر میدم مختصری که یه مقداری شاملتر باشه، همون مطلب آقای صدره با یه مقدار خود اختلاف در تر. اون اینه که این که شما میفرمایید که قدرت دخیل در ملاک هست، نحوه دخالت قدرت در ملاک به چه نحوه؟ گاهی اوقات به همون نحوی که قدرت در خطاب دخالت داره در ملاک هم دخالت داره، گاهی اوقات نه، دخالت قدرت در ملاک اوسع و بیشتر هست از اون دخالتی که به حکم عقل در خطاب داره. اگر قدرت در ملاک به همون مقداری که به حکم عقل در خطاب دخالت داره دخالت داشته باشه، اینجا وجهی نداره که این مرجح باشه، چون قبلا عرض کردیم به تعبیر آیه صدر قدرت حدوثش در حدوث و بقا، برای حدوث و بقای تکلیف کفایت میکنه و جایی که دوتا زد وجود داشته باشند حدوثاً به هر دو زد قدرت وجود داره، هرچند اگر یکیشو امتثال کردی بقاءً قدرت از بین میره، ولی چون حدوثاً قدرت به هر دو هست و شرط بقاء تکلیف بقاء قدرت نیست، حدوث قدرت در بقاء تکلیف هم کفایت میکنه، بنابراین هر دو تکلیف موضوعش فعلیه، وجهی نداره یکی بر دیگری مقدم باشه. حالا این به تعبیر آقای صدر، به تعبیری که ما میکردیم میگفتیم که قدرت بقاءً هم مشروط به بقای قدرته، ولی اون چیزی که عقل حکم میکنه قدرت بر خود تکلیف، اما قدرت بر جمع بین این تکلیف و تکلیف دیگه شرط نیست و در مواردی که ضدین هستن قدرت بر جمع بین مکلف و به و مکلف و به آخر نیست، نه قدرت بر نفس مکلف و به. پس بنابراین باز هم به هر حال در موارد ضدین نسبت به هر دو قدرت هست، موضوع هر دو باید فعلی بشه. علی تقدیر عرض کردم تعبیر جامع این هست که اگر به همون نحوی که قدرت در خطاب اگر دخالت داشته باشه در ملاک هم دخالت داشته باشه، هر دو حکم ملاک دارند، موضوع دارند و باید هر دو فعلی باشن، وجهی نداره یکی بر دیگری مقدم باشه. بنابراین باید اگر میگیم قدرت دخالت در ملاک داره یه مقدار اوسع کنیم، یه موقعی ما میگیم قدرت دخالت داره، یعنی این که شرط ملاکدار بودن یک تکلیف اینه که مکلف به امتثال تکلیف دیگر اشتغال نداشته باشه. به امتثال تکلیف دیگر اشتغال نداشته باشه. یه جور این هست که قدرت دخالتش در ملاک به این نحو هست که فعلیت تکلیف دیگری وجود نداشته باشه. حالا میخواد امتثال بکنه، میخواد امتثال نکنه، نفس فعلیت تکلیف دیگر سبب میشود که تکلیف مورد نظر ما اصلا ملاک نداشته باشه، ملاکش ببره. و در هر دو این صورتها مشروط که اگه قدرت شرعیه، مراد این هست که دو تعریف، یه تعریف این هست قدرت شرعیه، اون این هست که مقید هست به اینکه تکلیف دیگر امتثال نشود یا تکلیف دیگر فعلیت فعلی نشود. اونی که مشروط هست به اینکه تکلیف دیگه امتثال نشه، اون تکلیفی که چه این شرطی نداره وارده بر این هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجا عرض کنم وجهی نداره که، یعنی اینجا تکلیفی که مشروط به قدرت به این معنا نیست موضوعش فعلی میشه، اونی که مشروط به این معنا هست موضوعش فعلی نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه اطلاق دلیلی که قدرت شرعی درش اخذ نشده اقتضا میکنه که شما چه امتثال بکنید دلیل دیگر را، چه امتثال نکنید اون تکلیف فعلی بشه. و وقتی شما تکلیف دیگر را هم امتثال میکنید دیگه این ملاک نداره، هیچ ملاک نداره. و بنابراین به تعبیر دیگه یه اشکالی سابق مطرح بود در مورد اینکه هر خطابی مقید است به عدم اشتغال به واجب اهم یا واجب مساوی. این حالا کلمات های صدر ها من دارم توضیح میدم. هر خطابی مقید است به عدم اشتغال به واجب اهم یا واجب مساوی. سابقا تقریب این بیان چی بود؟ تقریب این بود که در جایی که مکلف اشتغال به واجب اهم یا واجب مساوی داره، این که شارع بخواد امر داشته باشه به تکلیف مورد نظر ما، یا امر به این معناست که اونو رها کن بیا اینو انجام بده، این با فرض این که اون مساوی هست یا اهمه نمیسازه، مساوی باشه ترجیح بلا مرجح، اهم باشه ترجیح مرجوح و راجح. اگر مراد از این که با فرض انجام اهم یا مساوی در این انجام همراه انجام او بیاد این مورد نظر ما را انجام بده که جمع به این زده این است و مقدور است، این دو شقی که اینجا وجود داره که یا امر به ضد این است یا امر به ضد این است یا ترجیح مرجوع بر راجح یا ترجیح بلا مرجحه، در ما نحن فیه نمیاد. چون ما نحن فیه ما ممکنه این مطلب رو بگیم نه، شارع امر به اصطلاح میگه شما اون رو امتثال اون رو رها کن، یعنی اونی که مشروط به قدرت شرعی هست امتثالش رو رها کن، اینی که مشروط نیست انجام بده. شما میگفتید ترجیح مرجوح بر راجح و امثال، نه اینجور نیست. اگر شما تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی رو نیست او رو انجام بدید، هیچ چیزی از مولا فوت نمیشه، هیچ ملاکی از مولا فوت نمیشه، چون ملاک غیر مشروط به قدرت شرعی رو که انجام استیفا میکنید، اون یکی هم با انجام این ملاکش از اصل از بین میره، نیاز شارع به اون از بین میره. پس ملاکی نیست تا شارع از نرسیدن به اون ملاک دچار خسارت بشه. پس بنابراین تو فرضینه امتثالی باعث میشه که اون ملاکش بپره، ملاکش مقیده به عدم امتثال این هست. وقتی امتثال میکنه اصلا دیگه نیاز نیست. فرض کنید که عرض کردم ملاک نیست که بنابر این که مثلا ملاک یعنی احتیاج. اگه فرض کنیم که من این دو نفر هستن، پدر و پسر، شما اگر هر دو تشنن به پدر آب بدید، آب خوردن پدر باعث میشه پسر تشنگیش به از بین بره اصلا، اون وقت اما به پدر آب بدید، چون اگه به پسر آب بدید پدر تشنه میمونه، ولی به پسر آب بدید پدر اصل تشنگیش میفره. خب طبیعیه که باید به پدر آب بدید که هیچ گونه ملاکی از ملاکهای مولا فوت نشه. خب این واضحه که پس بنابراین مشروط به قدرت عقلی مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. به تعبیر دیگه اینجوری عرض میکنم، در اینجا وجهی نداره که مشروط به قدرت عقلی رو ما مقید به اون مقید لبی کنیم. به تعبیر آقای سعد اون تقیید به مقید لبی که هست در جایی که اون دلیل دیگر ما مشروط به قدرت شرعی نباشه. اگر مشروط به قدرت شرعی باشه، تقیید مشروط به قدرت عقلی به مقید عقلی وجه نداره، بی وجهه، نیازی نیست. بنابراین اون چیزی که مشروط به قدرت عقلی هست فعلیت پیدا میکنه، حتی در ظرف امتثال مشروط به قدرت شرعی. اونی که امتثال کردی اون دیگه قدرتش میپره دیگه. همسواله این یک
قدرت شرعی،
قدرت شرعی معناش این الان برای شد معنای قدرت شرعی این باشه. قدرت شرعی یعنی اونی که شرط فعلیتش عدم امتثال تکلیف دیگه است. شرط ملاکدار فعلیت یعنی ملاکداریش، شرط ملاکدار بودنش عدم امتثال تکلیف دیگر است، که این معنای دوم قدرت شرعیه. معنای سوم قدرت شرعی این هست که ملاک در ملاکداری شرطش عدم فعلیت تکلیف دیگر است، چه امتثال بکنه چه امتثال نکنه، نفس فعلیت تکلیف دیگر ملاک این از بین میبرد. خب صورت سوم هم که دیگه واضحه اصلا که اینا با به اصطلاح تکلیف اول بر تکلیف دیگه مقدم هست، به دلیل اینکه به محض اینکه این تکلیف فعلی میشه اون به اصطلاح تکلیف دوم موضوع پیدا نمیکنه. شرط اینکه تکلیف دوم یعنی ملاکدار باشه این هست که این تکلیف فعلی نباشه، ولی این شرط مقید به اون نیست، چون مقید به اون نیست این قانون کلی هست دیگه، دو تا شیئی که یکیشون مقید به عدم دیگری باشه و دیگری مقید نباشه اون مطلقه برای اون مقید مقدم میشه، ولی دور پیش میاد هم بیانی که مرحوم آخوند بکردن فرموندن دو این ها و این خب واضحه. پس بنابراین جایی که خلاصه مرحوم آقای سعد اینجور میفهمد که ما قدرت شرعی سه معنا ممکنه بکنیم، یکی قدرت شرعی به همون معنای قدرت عقلی، یکی قدرت شرعی بیش از معنای قدرت عقلی، یعنی اون چیزی که عدم امتثال تکلیف دیگر شرط ملاکدار بودنش هست، و سومی این هست که عدم فعلیت تکلیف دیگر شرط ملاکدار بودنشه. در قدرت شرعی به معنای دوم و سوم مقید به قدرت عقلی مقدم هست، به خصوص صورت سومی حتی
مبتنی بر مبنای ترتب هم نیست، مبتنی بر مبنای ترتب هم نیست، چون ترتب مشکلش این بود دیگه که یک زمانی دو تکلیف به ضدین ما پیدا میکنیم. مشکل ترتب این بود اگر ما اینا رو امتثال نکنیم، مثلا دو تا ضد رو، هر دو تکلیف فعلی میشه بنابراین، ولی اینجا هیچ وقت نمیتونه هر دو تکلیف فعلی میشه، چون اولی که فعلی میشه فعلیت دیگری میپره، شرط فعلیت دیگری که اون فعلیت نداشته باشه، اصلا هیچ وقت معنا نداره که هر دو تکلیف فعلی بشه. پس بنابراین مشکل ترتب که اون به اصطلاح بچه دوم رو داره، اینم نداره که چه کسی چه قائل به ترتب باشه چه قائل به ترتب نباشه، این رو میتونه تصویر کنه. خب این محصل فرمایش آقای صدر. ما اینا حالا مطالبش درستی هم هست، مطالب خیلی خاصی نداره، فقط ما رو مبنایی که اصل مبنا اون خب متفاوت بود، ما به عنوان مقید لبی مچ نمی کردیم، تضاهم رو از باب تعارض با بیان مقید لبی خارج نمی کردیم. اینا همه روی اون مبنای مقید لبیه. ما بیان دیگری داشتیم، اون این که یا بگیم به ظرف تضاهم ناظر نیست تکالیف، یا بگیم تکالیف به ظرف تضاهم هم ناظره، ولی فعلیت لولا المزاحم رو میخواد برسونه، لولا المزاحم رو. رو مبنا چی کار کنیم؟ پاسخ این مطلب اینه که رو این مبنا اصلا جا مزاحمت نیست. حیات امر اینه که مزاحمت یعنی این که جایی که من نمیتوانم دو ملاک فعلی اشاره رو استیفا کنم، ولی جایی که من میتوانم دو ملاک رو استیفا کنم، یا به جهت این که دو ملاک وجود نداره فقط یه ملاکش فعلیه، که صورت سوم اینجوری هست که اگر ملاک اولی فعلی بشه دیگه ملاک دومی فعلی نمیشه، پس یه ملاک بیشتر هیچ وقت نیست. پس امکان این که میگید دو ملاک وجود داشته باشد که من نتوانم استیفاش کنم سالم انتفاع موضوع دو ملاک، یه ملاک هست. صورت دوم هم که دو ملاک اینجا هست، من میتوانم دو ملاک رو استیفا کنم به این معنا که با امتثال اولی موضوع ملاک داری دیگر رو میتونم از بین ببرم. پس بنابراین من میتوانم کاری بکنم که شارع در رسیدن به اهدافش دچار ضرر و زیان نشه. تضاهم در جایی هست که من مکلف قادر نیستم که اغراض مولا و ملاکات مولا رو تحویل بدم و استیفا کنم، این اصلا داخل تضاهم نیست، چون داخل تضاهم نیست اصلا. بنابراین اون بحثای به اصطلاح اصلا مشکل اینجا وجود نداره که ما بخواییم در صدد حل این مشکلات باشیم.
فعلی من جمیع
الجهات میشه و تضاهم هم نیست هر دو. ولی اونی که فعلی من جمیع الجهات میشه غیر مقید به قدرت شرعیه است، اونی که فقط مقید به قدرت عقلیه است اون فعلی میشه و هیچ محظوری هم در نیست. یعنی در واقع خود شهید صدر هم در واقع بیان شهید صدر با بیانی که ما داریم اینجا یکسان میشه، چون شهید صدر هم میگه اینجا دیگه مقید لبی لازم نداریم، چون مشکلی نیست که نیاز داشته باشیم برای حلش به مقید لبی، چون مشکلی نداریم. ما اینجا میگه مشکلی نیست. یعنی در واقع اینی که میخوام بگم اینو اصلا از موارد تضاهم شمردنش یه مقداری بیشتر از جنبه لفظی داره، ولی روح تضاهم اینجا نیست. مگر اینکه تضاهم رو یه لفظ خاصی برش جعل کنیم بگیم اینم اسمش میذاریم تضاهم، اگر از بحث اسم‌گذاری خارج بشیم و تفاوت ماهویی که بین این موارد هست و موارد تضاهم معمولی رو در نظر بگیریم، این اصلا تو مرجعات باب تضاهم در واقع نیست. خب این بحث تمامه.
استاد اینو بحث مرحوم شهید صدر رو توی ملاک هم نمیتونیم پیاده بکنیم، یعنی مثلا یک طرف مقید باشد به اینکه طرف دیگر اصلا ملاک نداشته باشد، شرعا مقید باشد به اینکه طرف دیگر اصلا ملاک نداشته باشد، الا اگر طرف دیگر ملاک هم داشته باشد صرف ملاک ما از یه جایی بفهمیم که ملاک هم داره، این اصلا فعلی نمیشه. حالا به هر دلیلی شعره نتونسته به اون ذل ملاک مثلا حتی امر هم بکنه، از دوان صرف تصور و فرضشون
به هم میشه خونه نداره. در واقع مواردی که ما داریم هم اصلش همینه، یعنی چون ملاک او باعث می شود ملاک این رو از بین ببرد، چون ملاک او ملاک این رو از بین می برد اون ملاک فعلی می شه. در واقع در هم خب. اما یک صورت دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که اگر هر دو دلیل مشروط به قدرت شرعیه باشن، هر دو دلیل مشروط به قدرت شرعیه باشن ولی یکیشون مشروط باشه به معنای دوم، یعنی مقید باشه به عدم امتثال تکلیف دیگر، یکیشون مقید باشه به قدرت شرعی به معنای سوم، یعنی شرط فعلیتش عدم فعلیت تکلیف دیگه است، نه عدم امتثال تکلیف دیگه. خب اینجا کدوم مقدمه؟ من اون موقعی سرد میفهمند که اینجا مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم مقدم هست بر مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم. بیانی که ایشون دارندم من باز همون جوهر مطلب ایشون رو با یه مقدار با یه لسان دیگری، این همونه ولی یه مقداری با یه لسان شاید رحمتری ممکنه باشه، اون اینه که اونی که فعلیتش متوقف هست بر عدم فعلیت تکلیف دیگر، اون اگر بخواد فعلی باشه فعلیتش متوقف است برای این که اون تکلیف فعلی نباشه دیگه، فعلی نبودن تکلیفی دیگر هم متوقف است برای این که موضوع نداشته باشه، موضوع نداشتنش هم متوقف است برای این که تکلیف اول امتثال بشه، بنابراین فعلیت تکلیف متوقف می شود بر امتثال تکلیف و این محاله. فعلیت تکلیف متوقف بر این، یعنی برای اینکه فعلی بشه باید امتثال بشه، یعنی تنها در صورتی که امتثال بشه فعلیت میشه، نمیشه تکلیف در ظرف قبل از امتثاله، میخواد محرک بشه برای امتثال. حالا من به تعبیر دیگری میخوام تعبیر بکنم که آیسد اینجور تعبیر نمیکنه، اون اینه که ظرف امتثال ظرف سقوط تکلیفه و فعلیت تکلیف متوقف است بر عدم فعلیت تکلیف و این محاله. آقای سعد البته اینجوری تعبیر نمی کنه، چون مشیش اینها هست که میگه که امتثال دخالت در فعلیت تکلیف نداره، دخالت در فاعلیت تکلیف داره، امثال اینا. اون یه بیان خاصیشون داره که اصلش از مرحوم آغازی هست که می فهمد که امتثال و اسیان از شرایط فعلیت تکلیف نیستن، از شرایط فاعلیت تکلیف و محرکیت هست و امثال اینا، که ما اونو قبول نداریم چون میگیم فعلیت تکلیف چیزی جز فاعلیتش نیست، تکلیفی که فاعلیت نداشته باشه فعلیت نداره، اصلا فعلیت انتزاع میشه از مرحله فاعلیت تکلیف، معنا نداره. حالا اون نمیخوام وارد اون بحثش بشم. آقای سعد به دلیل اینکه این جور چیزها رو داره تعبیر این میکنه که فعلیت تکلیف در ظرف امتثال تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل هست و لغو دیگه اشاره امر بکنه به چیزی که امتثال شده و امثال اینا، که اصلا نکته همین نکته است که میگیم ما باعث امتثال شرط باعث سقوط فعلیت تکلیف میشه، اصلا نکته‌ای که ما میخوام بگیم هم همینه. اصلا اینجا حالا آقای سعد این رو به عنوان به این تعبیر اینجا تعبیر میکنه، در جای دیگه تعبیر میکنن که امتثال شرط سقوط فاعلیت تکلیف، باعث سقوط فاعلیت تکلیف میشه نه باعث سقوط فعلیت، اون خیلی قابل حس نیست. پس بنابراین این مطلب هم دیگه حرف خاصی نداره.
حالا چی میشه اون ورش؟ اگه
اون ورش هیچ مشکلی نداره، اون تکلیفی که به امتثالش، به امتثالش موضوع دیگری رو از بین میبره، اون فعلی میشه، چون اون تکلیف فعلیتش محال شد. فعلی شدن تکلیف دیگر متوقف بر این بود که امتثالش بود، پس چون فعلیتش محاله اون فعلی نمیشه، اون که فعلی نشد اون یکی فعلی میشه. با محال بودن فعلیت تکلیف دوم، موضوع فعلیت تکلیف اول تحقق پیدا میکند، بنابراین فعلی میشود، فعلی که شد مقدم بر اون دیگه. این واضحه.
پس اونی رو باید انجام بدیم که
اونی رو باید انجام بدیم که قدرت، یعنی عدم امتثال تکلیف دیگر شرط فعلیتشه، نه عدم فعلیت تکلیف دیگر. پس اگر دو تکلیف باشه، یک تکلیف شرط فعلیتش عدم امتثال تکلیف دیگر است و تکلیف دوم شرط فعلیتش عدم فعلیت تکلیف اول است، اینجا تکلیف اول فعلی میشه به دلیل محال بودن فعلیت تکلیف دوم، و تکلیف دوم چون محال فعلی بشه دیگه خب فعلی نمیشه دیگه. پس بنابراین بازم از باب این هست که اینم این صورت هم بحث تضاهم نیست، این صورت هم بحث تضاهم نیست، به دلیل اینکه هر دو تکلیف فعلی نمیشن. هر دو تکلیف، حالا مرحله ملاکش هم بخواید تصویر بکنید، در مقام ملاکداری، چون این هم در مقام ملاکداریه، در مقام ملاکداری ملاک هر دو تکلیف فعلی نمیشه، تنها ملاک تکلیف اول فعلی میشود. پس من محظوری برای من نیست که نتوانم هر دو ملاک فعلی شارع رو استیفا کنم. دو تا ملاک فعلی نیست، فقط یک ملاکش فعلی، اونم استیفا میکنم. پس تضاهم نیست. پس این صورت هم ترجیح مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم بر مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم از مصادیق مطلبش درسته، ترجیح درسته، ولی اصلا تضاهم نیست. اینم
اثباتا
حالا به هم بحث بدی بحث اثباتیه. این همه صحبت ثبوتی بود. حالا یه سری شهید صد یک قسم دیگری رو هم داره که یکیشون مقید باشه به ملاک فعلی دیگری، یکیشون به ملاک لولایی دیگری. اون ملاک فعلی مقدمه بر اون که ملاک لولایی مقدمه بر ملاک فعلی، اونو حالا ببینید. اون دیگه تفصیل نمیدم اون رو، مطلبش مطلب روشنی است و یه مقداری فقط باید تصور مطلبش کرد. بحث خاصی نداره، اینم نیازی نیست که ما واردش بشیم. مطلب درستی است و عمدش این هست که اثباتاً ما، یعنی دو بحث وجود داره. یه بحث این هست که اینا، این بحث‌ها همه در صورتی بود که ما علم داریم که یکیشون مثلا مشروط به قدرت شرعی است، یکیشون مشروط به قدرت عقلیه، علم داره. یه بحث این است که اگر حالا نسبت به یکیشون میدونیم مشروط به قدرت عقلیه است، یه موقع هم هست که هیچ کنون ما علم نداریم، وضعیتشون نمیدونیم چه شکلیه. خب جایی هم که علم نداشت داشت خب پیداست دیگه، هیچ کنونشون وجهی نداره بر دیگری مقدم بشه. بحث عمدش دو صورته. یکی این که دلیل اول رو میدانیم مشروط به قدرت عقلی است و مشروط به قدرت شرعی نیست، یکی این که و دلیل دوم مشکوکه، مشروط به قدرت شرعی عقلیه چجوریه. یک، یه صورت دیگه برعکس، دلیل اول رو نمیدانیم مشروط به قدرت عقلی است یا عقلی نیست، دلیل دوم رو میدانیم مشروط به قدرت شرعیه. یعنی ببینید ما دو تا حکم داریم، این دو تا حکم چهار صورت تصویر داره. علم داریم، اولی مشروط به قدرت شرعیه، دومی مشروط به قدرت عقلیه. برعکس بگم که خاطی نشه، اولی مشروط به قدرت عقلیه، دومی مشروط به قدرت شرعیه. این صورت بود که تا حالا بحث میکردیم که مشروط به قدرت عقلی مقدم است حالا به اون دو معنایی که تصویر شد. یه صورت این هست که در مورد هیچ کدومشون علم به وضعیتش نداریم، نمیدونیم قدرت شرعی، عقلی، امثال اینا، این دیگه فرقی نداره که یکشون بر دیگری مقدم باشه. این دو صورت روشن. دو صورت دیگه هست، اولی معلوم است وضعیتش که مشروط به قدرت عقلیه، دومی احتمال داره مشروط به قدرت شرعی باشه. اینم یه صورت. چهارم، اولی احتمال داره مشروط به قدرت عقلی باشه، دومی قطعا مشروط به قدرت شرعیه.
اینکه احتمال داره مشروط به قدرت عقلی باشه یعنی مگه میشه انکار کرد؟
نه، تنها مشروط به قدرت عقلی باشه، یعنی بیشتر نباشه. مشروط به قدرت شرعی هست، احتمال داره که فقط مشروط به قدرت عقلی. ما که میگیم مشروط به قدرت عقلی یعنی این که به قدرت شرعی مشروط نیست، تنها شرطش قدرت عقلیه، بیشتر از اون چیز نیست. این دو صورت میمونه، این دو صورت حکمش حالا تو کلام آقای سنت ملاحظه بفرمایید، این رو اون بحثش رو تیر میکنه. بحثه نسبتا واضحیه و بحثه خوبی هم هست. من اون بحثه که یه قضیه پیچ پیدا میکنه اونا رو حذف میکنم، اونا رو مراجعه کنید کلام آقای صد هست، اصل اون مطالب کلیش رو عرض میکنم تا بریم. عمدتا بحث اثباتیه که چجوری ما از دلیل اثباتی میتوانیم بفهمیم که قدرت مشروط به قدرت شرعی است، یعنی قدرتی که در دلیل عقل شده صرف قدرت عقلی است یا بیش از قدرت عقلی چیز دیگه ای هم هست. این هم فرض ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و
صحبه.
نسبت به نزدیکی، یه لحظه همه، آموزش باید برم.